أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمته أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. در تحلیل واقعی احد به چند نکته دیگر میپردازم. میفرمایند اینکه این گروهی که میگفتن اگر حق با ما بود ما اینجا کشته نمیشدیم، منظور ما قتلنا یعنی ما قتل اشاعرنا، وگرنه خود اینها که مقتول نشدن. این یه مطلب. مطلب دوم اینکه در جواب خدا فرمود لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل. قبلا یه استشهاد شد که منظور از این کتابت کتابت تشریعی نیست، یعنی ناظر به آیه کتب علیکم القتال نیست، برای اینکه اون آیه عام است، بر همه قتال تشریعا نوشته شده، اختصاص به گروه معین ندارد. پس منظور ناظر به قضا و قدر و کتابت تکوینی است. شاهد دوم آن است که در اون آیه که مسئله کتابت تشریعی مطرح است، اونجا قتال و جهاد و دفاع مطرح است نه قتل. کتب علیکم القتال و کرهنکم، نه کتب علیکم القتل. در اینجا فرمود لبرز الذین کتب علیهم القتل. پس این شاهد دوم است که نشون میدهد که اون جریانی که کتب علیهم القتل است غیر از اون قتال تشریعی است که بر همگان واجب است. این هم دو مطلب. سوم آن است که این که ذات اقدس الهی فرمود والله علیم بذات الصدور، ذات صدور قبلا این چی معنا شد؟ یعنی عقاید و افکار و اوصافی که در دل است، اونها ذات و صدرن. بعضی ها احتمال دادن که منظور از ذات صدور خود صدر باشد، منتها این تأکید گاهی قبل از مؤکد است. مثلا ما میگوییم شی خودش، جاءنی زیدون ذاته، جاءنی زیدون عینه، یا جاءنی زیدون نفسه. گاه این ذات قبل از اون مؤکد ذکر می شود، میگیم ذات زید، یعنی ذاتی که خود زید است. اینجا گفته می شود والله علیم به ذات صدور، یعنی خود صدر، یعنی عین صدر، یعنی نفس صدر. اما خب اون معنای ذات صدور که معنای اول است او انسب است. مطلب بعدی آن است که اینها که فرار کردن، فرار از میدان جنگ از گناهان کبیر است، مبتلا به گناهان کبیر شدن. در کتابهای فقهی ملاحظه فرمودید برای حرمت فرار از زحف یه نصابی است، برای جواز فرار از زحف و میدان جنگ هم یک نصابی. گفتم اگر دشمن در برابر یک رزمنده اسلامی در میدان جنگ قرار گرفت ولو از او قوی تر باشد، حق فرار ندارد. فرار از زحف گناه کبیر است. ولی اگر دشمن کم برابر این سرباز مسلمان بود، فرار از میدان جنگ جایز است. البته نه فرار کلی بلکه فرار مقطعی. برای او هم نصاب ذکر شده است که مثلا تا چند برابر باشد، دو برابر باشد یا بیشتر، اونم در کتاب فقهی مشخص است که اگر دشمن مثلا فلون مقدار از نصاب رسید، فرار از میدان جنگ جایز است. اما این در صورتی است که جنگ به عنوان جهاد باشد به مانند آن. حالا اگر جریان دفاع داشت به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در صحنه حاضر بود و در معرض خطر بود، اینجا دفاع تا آخرین لحظه واجب است. کسی حق ندارد فرار بکند به پیغمبر را تنها بگذارد. اون آیه سوره مبارکه توبه در اینجا حاکم است و اون آیه 120 سوره توبه است که نبود ما کان لأهل المدینه من حولهم ولا الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. یعنی هیچ کس، چه مردم مدینه چه اطراف مدینه، هیچ که حق ندارد که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم قائد بماند، تخلف کند و برای اینکه خودش رو نجات بدهد از پیغمبر اعراض کند. این هیچ که حق ندارد. خب در میدان احد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حاضر بود، کسی حق فرار نداشت. برای جواز فرار از زهر در فقه نصابی است، چه این که برای حرمت فرار هم نصابی، و اما اون نصاب ها مال حالتهای عادی جنگ است، ولی در جنگ های دفاعی مخصوصا جایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد و در معرض خطر است، اونجا کسی حق فرار ندارد. پس این کار به اون مسئله جواز ندارد تا کسی خواسته باشد فرار بعضی از فرار کننده های جبهه احد را توجیه کنند، بگن چون دشمن حالا دو برابر شده است یا امثال زاره. مطلب بعدی آن است که این فرار از زحف از گناهان کبیر است. در سوره مبارکه نساء ذات اقدس اله وعده داد، فرمود غیر از شرک خدا همه گناهان را می آمرزد و گناه هر کسی را می آمرزد، اما دو تا قید زد، به اندازه‌ای که خودش بخواهد و برای کسی که خدا بخواهد. اون چه که در سوره نساء آمده است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اما قیدش لمن یشاء، هر کی را که خدا بخواهد، البته هر اندازه‌ای که خدا بخواهد. این آیه سوره نساء ناظر به بخشایش بدون توبه است، یعنی گناهان را خدا بدون توبه هم میبخشد. چون اگر منظور با توبه باشد، خب شرک را هم خدا میبخشد. این هم مشرکین بودن که توبه کردن و مسلمان شدن. الیوم هم هر مشرکی بخواهد توبه کند، اسلام او مقبول است. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه، منتها برای اینکه افراد مغرور نشوند، چون که واقعا هم مطلب این چین است، قید زد است که لمن یشا. لذا همواره انسان بین خوف و رجا به سر میبرد، هم توبه رو واجب است و وجوبش هم فوری است، هم امیدوار است که خدا او را ببخشد. این چنین نیست که حالا اگر کسی توبه نکرد یقینا خدا نبخشد، این طور نیست. منتها به نحو قضیه مهمله که در حکم قضیه جزئی است بیان شده، همون لمن یشا، اون من یشا کیست معلوم نیست. هیچ کس حق ندارد که فریب بخورد بگوید خدا اگر هم توبه نکردم میبخشد، چون فقط هر کی را خودش بخواهد. حالا که را خدا میخواهد اون را خودش میداند. نه یقینا این چنین نیست، هر که را که خداوند بخواهد، الحمدلله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، این جزء خطوط اصلی دین است که خدای را ما هم میکنیم که هر چه خودش بخواهد میکند، نه هر چه دیگران بخواهد بکند. نه این آیه ناظر به توبه نیست، چون اگر ناظر به توبه باشد شرک هم با توبه بخشوده میشود. اون آیات سوره زمر اونها ناظر به توبه است، البته که اسفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اونجا دیگه لمن یشا نیست، چون اون آیات سیاقش سیاق توبه است. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم کذا و کذا. لذا اونجا به عنوان موجبه کلیه حکم میشه، هر کسی توبه بکند البته خدا میبخشد. بله، حق غرور ندارد، شاید خود همین غرور زمینه باشد تا خدا به او فرمود یا ای انسان ما غره کردم بکن کریم. خود غرور که زمینه امن است خودش گناه است. لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. لمن یشارا فرمود شرک را بدون توبه خدا نمیبخشد، مادون شرک را میبخشد، اما لمن یشار میشه موجب جزئیه. ولی در سوره زمر که فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، موجب کلیه است، چون سیاقش هم سیاق توبه است. بعد فرمود و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. چه شرک چه غیر شرک، همه گناهان از همه گناهکاران با توبه بخشوده میشود. خب پس فرار از زهر را که گناه غیر شرک است، مادون شرک است، ممکن است ذات اقدس اله ببخشد ولو بی توبه. این ممکن است. ممکن است کسانی که در صدر اسلام در جریان احد گرفتار فرار از زهر بودن گناه کبیره را مرتکب شدن، اما خداوند بخشیده باشد بی توبه. ما که دلیلی نداریم که یقینا خدا نبخشید، به دلیلی نداریم که حتما توبه کردن به خدا بخشید. احتمالش هست. این چنین نیست که انسان بتواند به زیر سواته بگوید که ممکن نبود خداوند گناه اینها را بدون توبه بخشد. نه، ممکن بی توبه هم بخشیده باشد، چون آیه سوره نساء اختصاصی به آخرت ندارد. مادون شرک را لمن یشا ممکنه بخشیده باشد. اون مسئله خلود است، وگرنه ورودش خیلی ها وارد جهنم می شوند، بعدها به عنوان اتقاء الله من النار آزاد می شوند. مخلد بودن مال معاندین است. بنابراین فرار از زهر از گناهان کبیره است یک مطلب. نصابش هم در فقه مشخص شده است، جوازن و منعن دو مطلب. اون نصاب مال جنگ های عادی است، نه در جایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معرض خطر باشد. این سه مطلب بخشش گناهان مادون شرک بدون توبه فل جمله ممکن است، نه بل جمله. این هم چهار مطلب. ما دلیل قطعی نداریم که ذات اقدس اله که از اینها صرف نظر کرد و عفو فرمود اینا حتما توبه کردن. ممکن است بعضی را بی توبه عفو کرده باشد. این هم پنج مطلب. آیه سوره نساء که می‌فرماید خداوند گناهان مادون شرک را بی توبه می‌بخشد اختصاصی مسئله آخرت ندارد، در دنیا هم ممکنه ببخشد. شش مطلب. حالا اینهایی که فرار کردن ممکن است که بعد در اثر توبه به حسن عاقبت راه یافته باشند، بعضی از اونهایی که موندن در اثر تجری ممکن است مبتلا به سوء خاتمه شده باشند، چنگ شدن. خب درباره زبیر وجود مبارکه هست امی سلام الله علیه فرمود لازال از ما بود تا پسرش بالغ شد به راه او را عوض کرد. و وجود مبارکه فاطمه زهرا صلوات الله و سلام و علیها و است امی سلام الله علیه فرمود اگر برای شما وصی من شدن سخت است، من زبیر را وصی خود قرار بدم. به فاصله 20 سال اونچنان تحولی پیدا شد که زبیر به اون صورت در آمد. خب کسانی که فرار کردند ممکن است در اثر توبه و انابه واقعی از حسن خاتمه برخوردار بودند. کسانی هم که موندند ممکن است در اثر بدرفتاری های بعدی مبتلا به سوء خاتمه شده باشند، چه اینکه شدند. ولی در اون مقطع البته اون که فرار کرد معصیت کرد و اون که موند اطاعت کرد. مسئله بعدی که در کتاب های تفسیری اهل سنت هم آمده این است که بین عبدالرحمن ابن عوف و عثمان یک مناظره شده است که عثمان نسبت به عبدالرحمن بدگویی کرد. عبدالرحمن ابن عوف به عثمان گفت اتسبونی، تو بد میگویی، دشنام میدهی مرا، در حالی که تو سوابق سوء زیادی داری. تو در جریان جنگ بعد غائب بودی، حضور نداشتی، در جریان احد فرار کردی، در جریان بیعت و رضوان اونجا حضور نداشتی، اینا همه سوابق توست. اونطوری که این گروه اهل سنت در دفاعیه‌ای که از عثمان نقل میکنن ذکر میکنن این است که عثمان در جواب عبدالرحمن گفت اما در جریان بدر چون بنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که عیال عثمان بود، این مریضه بود و من پرستار این مریض بودم، لذا معذور بودم. در جریان احد البته من فرار کردم، چون جز فراریانی بود که بعد از 3 روز پیدا شد، ولی خدا عفو کرد. در جریان بیعت الرضوان من مأموریت داشتم که به عنوان ربیعه و دیدبان و ناظر برم در مرز در جای دیگر از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا این دفاعیه او، ولی اصل فرار را همه پذیرفتند که او در جریان احد فرار کرده بود. این فرار به عنوان گناه کبیره هست. حالا بعد توبه کرد که اینها برانن که او توبه کرد و مشمول عفو شد، یا نه خداوند از این فراریان بخشید، در صورتی که با نفاق و ارتداد همراه نباشد، بی توبه مثلا مورد عفو قرار گرفت. این هم یک مطلب. نه، اون پیداست که اون شرایط ششگانه‌ای که در نهج البلاغه برای استغفار هست، پیداست اون گناهان طوری بود که با اون گناهان این شرق رشد کرده است. همون طوری که در باره بعضی ها آمده است که ایمان از قرن او تا قدم او هست، در مجاری او هست، نسبت به اون شخصی که حضرت و مسکرت که اون مک استغفار را آسون گرفتی، تو باید این شرایط ششگانه را انجام بدی. یکی از امور ششگانه این است که اونقدر از خوف خدا بنالی که اون گوشتهایی که در بدنت از حرام رویده آب بشه و گوشت حلال بروید. معلوم بشود این شخص با حرام خوری و مانند اون تغذیه کرده و شیطان در همه مجاری درک و کار او رسوخ پیدا کرده. در مقابل عمار رضوان الله علیه که عمار خالت الایمان لحمه و دمه من قرنه الی قدمه، گرچه این بیان به نحو اعلا در بار خود است امی سلام الله علیه آمده، ولی در بار عمار یاسر و امثال عمار یاسر هم هست که عمار من قرنه الی قدمه غرق ایمان است و ایمان خالت لحمه و دمه. در مقابل اینها کسانی هستند که شیطان مانند خون در رگهای اینها جاری است، مجاری درک و ادراک اینها را شیطان پر کرده از راه حرام خوری و مانند آن. اینه که فرمود در ازای دیگر شرایط ششگانه استغفار این است که شما اونقدر بنالید که این گوشتای حرام آب بشود، گوشت حلال بروید. و در همین زمین ذات اقدس اله اگر بخواهد ببخشد، یبدل الله سیئاتهم حسنات، چون خدا ذوالفضل عظیم است و ممکن است بی توبه ببخشد. نه اینکه محال است خدا بی توبه کسی را ببخشد، چون خودش وعده فرمود که بدون شک را ممکن خدا ببخشد، اما لمن یشاء، البته نه برای هر کسی. و این بخشش گناهان هم اختصاص به آخرت ندارد، در دنیا هم مشمول این اصل کلی است. بعده فل جمله است نه بل جمله. فرمود که اما به کی؟ لذا همواره انسان بین خوف و رجا سر میبرد. شاید این شخصی که گناه کرده مشمول عفو اله نباشد، چه میدونه؟ تازه اونها هم که توبه کردن معلوم نیست توبه اونها نسوب باشد، لذا انسان تائم هم بین خوف و رجا باید به سر میبرد. البته امیدوار است. مسئله بعدی آن است که این کسانی که فرار کردن، فرار از زهر از گناهان کبیره است. این با اغوای شیطان انجام شده و شیطان مأمور خداست که افراد تبهکار را در سخت‌ترین حال و شدیدترین حال و مهمترین حال اونا را بگیرد. شیطان اول کاری که انجام میدهد وسوسه میکند. وسوسه یعنی نامه دعوت. یک ترسیمی از دعوتنامه در ذهن دارد، انسان را دعوتی به گناه میکند. در مقابلش عقل از درون، وحی از بیرون، فرشتگان، همه علل و اسباب رحمت، اون هم دعوتنامه را ترسیم میکنند، انسان را به طرف فضیلت راه نمایی میکنند. انسان است و مختار، در تصمیم گیری هم مختار است. شیطان در اینجا هیچ نقش ندارد. البته فرشتگان اینا کمک میکنن که انسان را خیر رو طی کند، اما شیطان در این مقطع هیچ نقشی ندارد، فقط وسوسه میکند، یعنی دعوت. از اون طرف چند برابر شیطان هم الهام دارن، راهنمایی میکنن. اگر شخص با داشتن اون همه راه های خیر جلوی شیطان خضوع کرد و حرف شیطان را پذیرفت، وارد گناه شد، از اون به بعد شیطان دستش باز است. از اون به بعد شیطان تحریک میکند، میلغزاند و ماننده. در این کریمه که ذات اقدس الهات دارد مسئله احد را تحلیل میکند، لذا در سرفصل این بخش را متازا بیان للناس دارد مسئله را مبرهن میکند. میفرماد اینا که لغزیدند و فرار کردن، این فرار کردنشون، لغزششون به اقوا شیطان بود. اما این چه نبود که شیطان بیاد اینا را مستقیما از جبهه بیرون ببره. که اینا چندین بار به سوی اختیار خودشون گناه کردن، وقتی گناه کردن شیطان را راه دادن، در تحت ولای شیطان قرار گرفتن، شیطان را به عنوان ولی و متولی پذیرفتن، از اون بعد شیطان اینا را گرفت. اون هم نه صرف گناه، اینا چندین گناه کردن، گناهشون که زیاد شد در اثر بعضی از گناهان شیطان اینها رو گرفته. پس اینجا سه مرحله است. مرحله اول اینه که در اصل سر دوراه بودن، شیطان هیچ کاری با آدم نداره، فقط دعوت میکنه. در مقابل انبیا، اولیا، کتاب، شریعت، عقل، الهام درونی، راهنمایی بیرونی، همه انسان را هدایت میکنن به طرف خیر. بله، اون مسئله که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است، اون مسئله است، نه اصل این که عده‌ای همین که ببینن دارن مجروح میشن فرار کنن، چون بعدها اون صدا منتشر شد، این بعد گفته شد، نه اولین بار، نه اینکه اول این شایعه منتشر شد که قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد مردم فرار کرده باشند. خیلی ها فرار کردند و چون حضرت را از نزدیک ندیدن جا برای این شایعه بود، وگر اونایی که از حضور حضرت میخواستن فرار بکنن که جا برای این شایعه نبود. که خب، پس شیطان وقتی انسان سر دراهی دارد هیچ کار ندارد، فقط دعوتی است. از این طرف قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم هست، از اون طرف هم تحریک هست، همین، هیچ کاری شیطان نداره. این مرحله اول، تقسیم گیری فقط به عهده خود شخص است. اگر کسی به سوی اختیار خودش پاش لغزید، یعنی خودش لغزوند، تابع شیطان شد، 10 قدم 20 قدم به همراه او رفت، این مرحله دوم، بازم شیطان حد دخالت نداره که بیاید سرپرستی او رو به عهده بگیره، بازم حق دخالت ندارد. این سعی رحمت حق است که شاید این شخص برگرده. وقتی وارد مرحله سوم شد، یعنی ادامه اسیان شد، از اون بعد ذات اقدس اله دستور میدهد فرمود حالا بگیری رو. در جریان فرار از زحف هم همینطور بود، عده سر دراهی قرار گرفتن، رسول خدا را با اون همه مواهب که خدای سبحان ارسال کرد دیده بودن، یه مختصر فشار یا جاذبه غنیمت اینها رو به طرف فرار دعوت کرد یا ترک اون سنگر دعوت کرد. اینا کم کم فشل پیدا کردن، تنازع پیدا کردن، اسیان کردن، منکم من یرید و دنیا شدن. وقتی این گناهان یکی پس از دیگری آمد و آمد، از اون بعد شیطان مجاز شد که اینها رو بگید فرار کنید، در اینها تأثیر کرده است که فرار کنید. نه اینکه در این مرحله سوم که شیطان اینها را وادار به فرار کرده است یک طرفه باشد، فرشتگان از اون طرف فریاد میزنن که نرو، پیغمبرم میگوید نرو، عقلم میگوید نرو، سایر اون افرادی که جزء شاکرین بودند و در صحنه ایستادند میگفتن اینه تذهبو. در این مرحله سوم شیطان یه عده‌ای را تحت ولای خود قرار میدهد، لذا در این بخش تحلیل قرآن است فرمود ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. میدونید چرا فرار کردن؟ منشأ تولی و اعراضشون از صحنه میدونید برای چی بود؟ این در اثر اغوا شیطان بود. خب چرا شیطان در اینها اثر گذاشت؟ انما استزلهم الشیطان. استزله در این گونه از موارد هم معنی ازله رو دارد، یعنی لغزوند. چرا شیطان اینها لغزوند؟ به بعض ما کسبو. پس اول شیطان اینها رو نلغزوند، باید وسوسه کرد. وقتی هم که اینها وارد معصیت و گناه و ضعف اراده و تنازع و عصیان و اراده دنیا شدن، در اوائل امر هم که این گناه ها را مرتکب می شدن، شیطان اینا را نلغزون. وقتی این گناهان اضافه شد، به بعض ما کسحبو شیطان اینا را لغزون، یعنی به سبب بعض ما کسبو، نه همه. چون بعض ما کسبو رو هم ممکنه ذات اقدس اله عفو بکند. اگر کسی 10 بار گناه کرد ممکنه خدا عفو بکند، حالا بار 11 رو ممکنه شیطان بگیره. ذات اقدس اله در سوره مبارکه شورا فرمود این که حوادث ناگواری که دامنگیرتون می شود، این در اثر همه اعمال بد شما نیست. ما خیلی از کارهای بد شما رو عفو میکنیم. در سوره شورا آیه 30 است: و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. خدا از خیلی از لغزش های شما می گذرد. وقتی لغزش های شما ادامه پیدا کرد، اونگاه در اثر بعضی از لغزش های مصائب ناگوار دامنگیرتون می شود. وگرنه لطف خدا این چه این نیست که تا انسان لغزید او رو بگیرد، این طور نیست. و یعفو عن کثیرین. لذا شیطان هم که در حد کلب معلم است، بعد از اینکه ذات اقدس اله نصاب عفو را به پایان برد، این شخص دیگه قابل عفو نیست، از اون به بعد اجازه میدهد که شیطان متولی کار او قرار بگیرد. اگر خدا بخواهد هر گناهی که انسان انجام میدهد برابر اون گناه کیفر بدهد، هرگز گیاهی روی زمین نمی روید، جنبندهی در زمین زندگی نمی کنند. در پایان سوره فاطر این چنین آمده است، آیه 45 سوره فاطر: ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. فرمود اگر مردم هر گناهی که انجام بدن ذات اقدس اله اینا را کیفر بدهد که جنبنده این روی زمین نمیماند. ما که از اسرار مردم با خبر نیستیم، دیگران هم که اسرار ما مستحضر نیستند که ما در دل چه لجنهایی را داری، چه رینهایی را داری. خیلی از ماها عمل بر خود ما مشتبه است. ما خیلی از کارها را به حساب دین میاریم در حالی که این چنین نیست. انسان تا خود را بشناسد، تا وظیفه را بشناسد، تا خلوص را بشناسد، تا وساوس شیطان را بشناسد، خیلی طول میکشد. خیلی از کارهاست که اگر خودمون انجام بدیم به حساب دین میاد، اما حالا دیگری که داره انجام میدهش بروش به کار شکنی میکنیم. این میخواییم خودمون مطرح باشیم، نه اینکه اون کار انجام بگیره. شما بسیاری از این مسائل و مشکلات داخلی هر جا که سخن از تنازع است و تحلیل میکنه دیشش به همین برمیگرده. و اکثری مردم که مسلمانند، اونا با کتاب و با برهان و استدلال عالم نشدن، با سیرت و سنت سلف و صالحین سلف مسلمان شدن. اونا وقتی ببینن روحانی اونها مصداق و جعل له نورا یمشی به فی الناس است، مؤمن خواهند بود. و اگر معاذ الله ببینن به این که من کم من یورید و دنیا توش در آمده بر میگردن. اکثری مردم برابر با عمل زندگی میکنن. اون وقت ما این گناهان را هم کم به حساب میاریم، خیال میکنیم به این که اینا کار کوچکیست. حرف ما، روش ما، سنت ما، سیره ما، اگر خدا ناکرده یه درو منزجر بکند، خیال کردیم که گناه کوچکیست. ما اگر خواستیم ببینیم گناه چقدر خطر دارد، این گناه را در مقابل اون ثواب قرار بدیم. ثواب گفتن اگر شما کاری بکنید که یک نفر را خدا به وسیله شما هدایت بکند، ارزشش بیش از همه چیزهایی است که از زیر دست آفتاب می‌گذرد. خب در مقابل اگر ما کاری کردیم که خدای ناکرده مردم برگشتن، اینم همین کیفر تلخ را داره. این از که ذات اقدس اله می فرماد من اگر برابر اون که شما در درون دارید عمل بکنم، جنبندهی روی زمین نیماند. ولو یاخذو الله الناس بما کسبو ما ترک علی ظهرها من دابه. بله اینها جزء اولیای الهی هم دیگه. منظور آن است که ذات اقدس اله هرگز به شیطان مهلت نمی دهد که مستقیماً در ما اثر کند، بلکه به بعض ما کسبو. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.